سه‌شنبه 23 اردیبهشت 1399، 12 می 2020، 18 رمضان 1441. امروز در بسته صوتی ایران سپید گفتگو با وکیل کارکشته نابینا درباره نابینای حادثه دیده در اتوبوسرانی تهران. خاطراتی شنیدنی از تلفن خانه بیمارستان پذیرای مبتلایان به کرونا از زبان اپراتور نابینا. کارشناس نابینای سازمان بورس و اوراق بهادار از خطرات و ریسک‌های احتمالی بازار سرمایه در شرایط حاضر می‌گوید. گفتگوی ایران سپید با مشاور شهرداری تهران در حوزه مناسب سازی درباره بسته‌های معیشتی توزیع شده در میان انجمن‌های تهرانی. سلام، من امید هاشمی هستم و شما به بسته صوتی ایران سپید گوش می‌کنید. خوش آمدید به 32 شماره از بسته صوتی ایران سپید. خوشحالم که یک بار دیگه این شانس نصیبم شد که به همراه همکارانم دقایقی رو با گزارش و خبر و تحلیل با شما همراه باشیم. شما میتونید ما رو از طریق کانال تلگراممون به نشانی @ ایران سپید دنبال کنید. همینطور میتونید نظرها، نقدها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق نشانی @ ایران سپید 1 در تلگرام با ما در میون بذارید. اگه جزو همراهان ثابت بسته صوتی ایران سپید باشید، حتما در جریان هستید که ایران سپید چند وقتی است داره یه پرونده رو پیگیری میکنه. اون هم پرونده یکی از همنوعان نابینامونه که علاوه بر نابینایی دچار معلولیت کم شنوایی هم هستن و چند روز پیش در اتوبوسرانی تهران در ایستگاه میدان رازی تهران دچار حادثه شدن و براشون مشکلاتی پیش اومد. همکارم مجید سرایی گفتگو کرده با سعید طالقانی، وکیل کارکشته نابینا، و از او پرسیده که این فرد و اصولا هر نابینای دیگه ای وقتی در چنین شرایطی قرار میگیره باید چه نکاتی رو لحاظ بکنه، چه مسائلی رو رعایت بکنه تا بتونه این پرونده رو به درستی پیش ببره و خدای نکرده حقش تضییع نشه در چنین مواقعی.
توضیحات شما من میتونم عرض بکنم این است که این آقای راننده گویا کمی مونده به ایستگاه ترمز کرده و در رو هم باز کرده. باز کردن در به معنای اجازه خروج هست و حالا شخصی که خارج میشه، خب اگر بینا باشه خب میفهمه حالا توی ایستگاه نیست و اگه حالا که نابینا بوده و یک کمی هم کم شنوا، او به نظر من مقصر نیست. شاید منم که شنواییم حالا در حد معمول هست، خب وقتی صدای باز شدن در میاد منم فکر میکنم تو ایستگاه هست دیگه، میام پیاده میشم و این آقا اینجا نباید مسافر رو پیاده میکرد، چه بینا چه نابینا. حتی اگر یک بینا پیاده میشد و براش حادثه‌ای پیش میومد، باز هم به نظر من راننده مقصره، چون خارج از ایستگاه نگه داشته و حتماً جا کم بوده که این لاستیک عقب گرفته به پاش، چون نمیدونم حالا بی آر تی بوده یا
نه. بی آر تی نبوده آقای طالقانی، از همین خطوط
حالا به هر حال ببینید او اصلا میبینه که داره مسافر پیاده میشه، میبینه که در اثر باز شدن در یکی داره میره پایین، خب باید احتیاط لازم رو میکرد و نکرده. حالا این دوست عزیز که مجروح شده میتونه شکایتشو به دادسرا مطرح بکنه، چون بدون شکایت که بیمه چیزی نخواهد داد، باید شکایت مطرح بشه، بره به پزشکی قانونی، طول درمانش، مشکلاتش، تمام اینا تعیین بشه، اون وقت دادسرا احراز میکنه، قرار مجرمیت معمولا صادر میکنه. وقتی که قرار مجرمیت محرومیت صادر کرد پرونده میره به دادگاه، در دادگاه هم رسیدگی میشه و میتونه دیه رو به هر صورت مطالبه بکنه. مشکلی در راهش نیست، فقط میمونه که کسانی چون دخترش همراهش بوده و دخترش در قسمت خانوم ها بوده که خب نمیتونسته، اینم کم شنوا بوده و الان نمیذاشته پدرش
بوده. تلاش کرده که خودشو برسونه ولی موفق نشده.
حالا اونجا خیلی مهمه که به هر صورت شواهد یا شهودی باشن و بگن که بله این خارج از ایستگاه ایستاد، که اینم محرزه چون دلیلی نداشت را بیفته که، ولی خب اون مهمه که به دادسرا بگن، بگن آقا جون این عرض بکنم که خارج از ایستگاه ایستاده بوده و متاسفانه زودم را افتاده، حالا این پیاده کردنش که غیر قانونی و اشتباه هست سر جاش مقصر راننده.
درسته آقای طالبانی،
یه جویی هم که کردن لطف کردن، ولی خب به هر حال نمیشود بدون شکایت از بیمه چیزی گرفت.
ظاهرم بنا به توضیحاتی که به خود من میداد، خود آقای رحمانیان که این اتفاق براشون افتاده، با سر و صدایی که دخترشون میکنن حتی مسافرین هم پیاده میشن و دیگه راننده مجبور میشه بیاد پایین ببینه که چه خبر بوده، چه اتفاقی افتاده و از این حرفا. اگر ایشون هم بخواد پیگیری بکنه که نمیتونه از طریق خود شرکت واحد اتوبوسرانی مستقیما مطالبه بکنه، حتما باید شکایتش رو
بله شرکت واحد اجازه نداره که مگر از اختیارات خاص خودش استفاده بکنه. این دیگه احتمالاً بالا هم هست، حالا نمیدونم چقدر آسیب دیده.
درسته،
دیگه احتمالاً بالا هم هست. بعدم خب حالا شکایت شو بکنم، اگر حالا شرکت واحد به نوعی به هر شکل دیدیم که جبران کرد، خب آدم شکایت شو پس میگیره، اون که مشکلی نیست، ولی باید بیان شکایت بشه چون ممکنه دیگه در حد بالایی حتما میره.
از راننده باید شکایت بکنه دیگه؟
بله، باید از میتونه بنویسه راننده اتوبوس شرکت واحد در سوال. خب اسم اینه که نمیدونه که، اگه میدونه که بله، اگه نمیدونه بله، اگر نمیدونه باید مثلا ساعتش و زمانش و اینا رو بگه. ولی توصیه من این است که ای کاش خب حالا شهود اونجا بودن و این کارا رو کردن، ولی بعدن که متفرق میشه کاش یه صورت مجلسی میشود، کاش یه کاری میکردن.
درست،
چون حالا ما پیدا کردن اون شهود هم به هر صورت
خودش یه درد سریه،
یه درد سریه چون اونا نیستن. البته بدون شهود هم میشود ثابت کرد که من اگر تو ایسکان بودم که خب دیگه همه پیاده میشدن و اینا، ولی میشود ثابت کرد در هر حال اون مقصره.
از سعید طالقانی عزیز به خاطر مشارکت در این گفتگو تشکر میکنم. با ما در ادامه این بسته صوتی همراه باشید.
کانال ما رو در تلگرام دنبال کنین تا در جریان آخرین اخبار حوزه معلولین قرار بگیرید. telegram.me/iransepid. شما همچنین میتونین پیام های صوتی و متنی خودتون رو در پیام رسان تلگرام از طریق آیدی @iransepid1 به دست ما برسونید. در توییتر هم با شناسه @iransepid با شما هستیم.
تو شرایطی که نرخ شیوع کرونا در کشور در وضعیت خیلی بغرنج و حادی قرار داشت، وقتی رسانه ها رو بالا و پایین می کردیم، می دیدیم که اصولا این رسانه ها و شبکه های اجتماعی پر شدن از تقدیر و تشکر از کادر درمان. وقتی صحبت از کادر درمان می شد، اولین کسانی که رسانه ها می رفتن سراغشون پزشکان بودن و بهیاران و پرستاران. علی‌رغم تمام به هر حال زحمتی که این اقشار کشیدن، اما من میخوام این نکته رو یادآور بشم که یه گروهی هم بودن که متاسفانه در این جریان اصلا دیده نشدن و اون هم کارمندان و نیروهای خدماتی بیمارستان‌ها و مراکز درمانی بودن. از جمله این کارمندان افرادی هستند که در تلفن خونه های این بیمارستان‌ها مشغول به کار هستند که عموماً هم از دوستان و هم‌نوعان نابینای ما هستند. ما برای اینکه ببینیم وضعیت این افراد چه بوده در روزگار شیوع کرونا، سری زدیم به بیمارستان حضرت علی اصغر شیراز که مرکز کرونا در این شهر بوده و گفتگو کردیم با معصومه زاکری که در این بیمارستان به عنوان اپراتور تلفن مشغول به کار هستند. خاطرات زاکری از روزهای اوج شیوع کرونا شنیدنیه. دعوتتون میکنم که این خاطرات رو از دست ندید.
هر روز از صبح تا شب بعد مستقیم مثلا پزشک از سر مریض میاد گوشی تلفن برمیداره مثلا این شماره رو بگیر اینجور. یعنی چیزی که مصادف شد با هم دیگه این بود که مثلا از کرونا شروع شد، بعد آنفولانزا هم درگیر و دار بودن، یعنی بعضی از مردم آنفولانزا داشتن، بعد دیگه خب تو اسفند ماه شروع شد حساسیت های فصلی. شیراز هم که میدونین دیگه مثلا توی اسفند ماه گرد افشانی مثلا گلها و نمیدونم شکوفه ها و اینا هست دیگه. همین باعث شد که مردم هم خب خیلی اطلاعی نداشتن که دیگه به قول معروف مثلا اون وحشته رو داشتن، یعنی به محضه که نمیدونم حالا یه ذره گلوشون میخارید یه ذره دیگه سریع حالا میومدن بیمارستان یا تماس میگرفتن. یعنی علاوه بر اپراتوری من به یه نوعی مثلا یه حالا مشاوره روانی به این مردم میدادم که آرومشون بکنم، بابا هیچی نیست نترسید. حالا بعضی ها مثلا میگفتن خدا خیرت بده ما مثلا حالا خیالمون راحت شد این نفر، ولی بعضی ها مثلا بعد و بیرا میگفتن حالا چقدر پول بهت دادن که تو اینجوری صحبت کنی.
عجب.
آره.
باور نمی کردن. نه؟
نه خب واقعا نه.
بی‌اعتمادی
نو خواسته بود و مثلا حالا یه دفعه این اتفاق افتاد واقعا باورشون نمی شد دیگه.
مردم چه تماسایی دارن، چه چیزهایی میپرسن، چرا اول به بیمارستان زنگ میزنن یا مراکزی که واسه آشنایی با کرونا معرفی شده؟
متاسفانه مثلا اون 40 یا 190 که اعلام شده بود اینا نه که تلفن گویا بود، بعد حالا اوائل هم احتمالاً سرشون شلوغ بود یا هر چیزی نمیدونم، به اپراتور وصل نمیشد دیگه، به توضیحاتی داده بود، بعد مثلا میگفت که فلان عدد رو بزنید مثلا حالا برای نمیدونم شکایت فلان عدد رو بزنید برای اطلاعات مثلا کرونا، یه جورایی نمیتونستن پاسخگو باشن. و چون حالا تو شیراز کلن بیمارستان علی اصغر سنتر شده بود برای کرونا دیگه همه خب تماساشون و حتی حضوریشون با بیمارستان علی اصغر بود.
در واقع مردمی که حضورن تو درمانگام نمی رفتن بارش افتاد روی تماسای تلفنشون.
دقیقا که حالا مثلا راهنمایی بگیرن که حالا مثلا علائم کرونا چی هست. منم از اونجایی که یه آدمی کنجکاوی هستم خب هر سوالی که مردم میپرسیدن سعی میکردم اطلاعات رو قوی کنم که به هر حال بتونم واقعا جوابشون رو بدم.
بله.
یه مثلا حالا به بخشا به اتفاقاتمون اینا وصل نکنم که اونا هم بنده های خدا خب سرشون شلوغ بود.
حالا چه موردهای جالبی برخوردید این مدت؟
مثلا یه آقای محسنی هر روز صبح زنگ میزد، بعد مثلا حالا اون روزای اول به همون لهجه شیرازی اول که سلام علیکم خسته نباشید و اینا، بعد گفت میگم حالا نشونه کرونا چی هست. من مثلا براش توضیح میدادم، میگفتم اینجوری فلان فلان که توضیح میدادم، میگفت که خب حالا ما بترسیم یا نترسیم. گفتم که نه نترسید اصلا نگران نباشید. بعد توضیح میدادم که حالا مثلا حتما دستاتون رو زیاد بشورید، آب زیاد بخورید، این چیزها رو مثلا براش توضیح میدادم. دو سه بارم زنگ میزد دیگه صداش رو میشناختم، وقتی زنگ میزد دیگه میدیدم من چارش نمی کنم، هر دفعه وقت میکردم یه جایی که مثلا بهش جواب بدم دیگه. باز بعد از دور مثلا زنگ میزد میپرسید، بارم خدایی من بهش نگفتم خب شما که تو تماس گرفتی پرسیدی، گفتم بذار جوابش بدم. بعد دیگه یه روزی مثلا بارون گرفته بود، باز زنگ زد، من گفت که میگم بارون برای کرونا خوبه یا بدترش میکنه یا کمترش میکنه.
خاطرات تلخ چطور برخورد داشتین احیانا با کسایی که تماس میگرفتن عزیزشون فوت شده باشه؟
مجتمع نگهداری معلولین نرگس.
بله.
بعد خواستن دیگه حالا تعطیل بکنن که مثلا صاحبای معلولین بیان بچه هاشون رو ببرن، فکر کنم عقب‌مونده های ذهنی هم توش نگهداری میشن. بعد یه آقایی تماس گرفت، گویا پدر مثلا یه دختر 7-8 ساله ای بود و اینکه گفتش که آره خانم کجا ما چی کار باید بکنیم، این بچه همون رو کجا میتونیم ببریمش که بچه های دیگه همون مثلا حالا ما نگیرن و نمیدونم فلان و اینا، من نمیتونم اینو ببرمش خونه. پس من خیلی ناراحت شدم، در اومدم گفتم آها شما به خاطر خودت داری میترسی یا اینکه بچه‌ت که کرونا نداره که اصلا تو این سن و سال کرونا نداره. گفت نه میخوام بچه های دیگه هم خانوادم اذیت نشن.
درست.
خیلی ناراحت شدم، این واقعا منو به گریه انداخت خدا وکیلی.
عجب.
باز دوباره مثلا حالا کسایی که افراد مسن تو خونهشون بودن مثلا کرونا گرفته بودن، موقعی که حالا خوب می شدن میخواستن اینا ترخیصشون کنن، گفتن نه یه جایی رو معرفی بکنین ما اینا رو نبریم خونه. یعنی این چیزا واقعا دل منو به درد آورد، خیلی ناراحت شدم. گفتم که دیگه میگفتم شما ها از جون خودتون میترسید، پس نگران مثلا مریضتون نیستیم. مردم ما خیلی مردم خوبی هست. مثلا یه پیرزنی تماس گرفته بود، یعنی من واقعا یاد جبهه و جنگ و این چیزایی حالا میان افتادم. بعد این خانم تماس گرفت و خانم من هیچی ندارم که کمک بکنم، 100 تا دونه تخم مرغ محلی دارم، اینو میتونم مثلا بیارم تحویل بدم یا کسی میاد از من تحویل بگیره؟ یعنی این برام خیلی جالب بود، میگه اینو بپذین بدین به پرستاراتون بخورن که قوی بشن. یا یه آقای مثلا از تهران تماس گرفت، گفتش که من میخوام مثلا یه مبلغی رو واریز بکنم این چیزا، حالا شما چه پیشنهادی میدید؟ گفتم مثلا بهش گفتم که چه کار بکنه، راهنماییش کردم. بعد میگفت که من دختر ندارم، تو این دختر من نمیدونم فلان، یعنی اینجوری که گفت خیلی ناراحت. خب مسن بود دیگه،
پس مساعدت های مردمین هم راهنمایی میکردین کدوم سمت بره. خیلی هم خوب. خانم زکری ماسک و اینها هم استفاده میکنید؟ میدن به شما اون قسمت؟
آره میدن، ماسک میدن، دستکش میدن، ولی من که خب واقعا خیلی سختم، ولی اجباری. بعد از وقتا یه همکاری داریم، صبح تا صبح که میاد اول یه نیم ساعتی پیش من میشینه، بعد مثلا به مسئول حراست اون میگفتم کرونا نتونست منو ماسک دار بکنه، ولی از ترس شما و از ترس خانم فلانی من ماسک میزنم.
ممنونم از خانم زاکری که این خاطرات رو با ما به اشتراک گذاشتن.
شما میتونید از طریق ایمیل هم با ما در ارتباط باشید. نشانی پست الکترونیکی ما iransepeed@icpi.ir.
سه چهار ماهی میشه که بازار بورس تهران بر اسب مراد سوار و همینطور چارنل داره میتازونه و همین سرعت رشد این بازاره که باعث شده بسیاری از افرادی که نمیدونستن با سرمایه‌های کوچیک و اندکشون چه کار میتونن بکنن، تمایل پیدا بکنن که در این بازار سرمایه گذاری بکنن. از وحید واشقانی فراهانی، کارشناس و مشاور نابینای سازمان بورس اوراق بهادار خواستیم تا درباره ریسک ها و خطرات سرمایه گذاری در شرایط فعلی بازار برامون توضیح بده. با هم بشنویم.
شاخص بورس در رشد تقریبا 2 ساله‌ای که داشته به اعدادی رسیده که شاید در سال 97 اگر از کسی میپرسیدی براش باور کردنی نبود. بازدهی بیش از 7 برابر سرمایه گذاری در سال 97 امروز عاید سرمایه گذاران بازار سرمایه شده. اما آیا بازار سرمایه محل سرمایه گذاری بدون ریسک و بدون خطریه؟ یا آیا الان زمان مناسبی برای ورود به بازار سرمایه است؟ و نهایتا این که اگر من به این نتیجه برسم که امروز زمان مناسبی برای ورود به بازار سرمایه و سرمایه گذاری در سهامه، آیا همه سهام با هم وضعیت برابری دارند؟ باید گفت که اولا بازار سرمایه بازار به شدت پر ریسکیه. از اون جایی که بین ریسک و بازده معمولا رابطه عکس وجود داره. وقتی میگیم بازار سرمایه بازار پر ریسکیه، به این معناست که احتمالاً اگر شما دچار اون ریسک ها و خطرها نشید، بازده بسیار خوبی برای شما محقق میشه. ثانیاً هیچ وقت نمیتونیم بگیم بازار بورس در این لحظه بازار خوبیه یا بازار بدیه. بسته به اون استراتژی که شما تو ذهنته، بسته به اون نگاهی که به بازار سرمایه داری، حتی روزهای ریزشی بازار میتونه زمان خوبی برای ورود به بازار باشه. بنابراین شما باید بدونی که تصمیمی که میخوای امروز در مورد ورودت به بورس و به بازار سرمایه بگیری چه تصمیمیه. نکته سوم این که الان در بورس در کنار سایر اوراق بهادار غیر از سهام، اما از اوراق مشقه، سکوک، اسناد خزانه اسلامی و ابزارهای مختلف دیگه مالی، سهام نزدیک به 620 تا شرکت در حال معامل است. تو این شرکت‌ها شرکت‌هایی هستن با حاشیه سود 50%، یعنی شرکت درآمد خوبی می‌سازه و از این درآمد 50% سود خالصه. در مقابل ما شرکت‌هایی داریم که چندین سال اصلاً فعالیتی ندارند یا عملاً ورشکسته هستند. پس نمیشه همه سهام رو در یک دسته قرار داد و نسبت بهش قضاوت کرد. در همین رشد چند وقت اخیر بازار، بازدهی بعضی شرکت‌ها حتی تا 100 برابر هم بوده، در حالی که بعضی شرکت‌ها حتی تو همین بازار خوب هم دچار زیان کردن سرمایه گذاران خودشون رو. تو این بازاری که به نسبت تمایل به رشد داره، ما چه کارهایی باید انجام بدیم و چه جوری میتونیم وارد بازار سرمایه بشیم، سود قابل قبولی رو از اون بازار دریافت کنیم و هزینه‌های سنگینی رو متحمل نشیم؟ برای ورود به بازار سرمایه و مدیریت دارایی در این بازار سرمایه در وضعیت کنونی چند تا نکته را باید در نظر بگیریم. اول اینکه به قول اقتصاددانا هیچ نهار مجانی وجود نداره. شما برای اینکه چیزی رو به دست بیاری باید چیزی رو از دست بدی. بازار بورس محل معامله است. اینطور نیست که بدونی که شما متحمل خسارت یا ریسک احتمالی بشی بتونی سود قابل توجهی به دست بیاری. اما عکس این نظر مثلا صدق میکنه. درسته که در بازار سرمایه هیچ نهار مجانی وجود نداره، اما گاهی وقتا شما ممکنه پول بدی و نهاری هم گیرت نیاد. بنابراین ممکنه که شما در بازار سرمایه نه تنها عوایدی به دست نیاری، درآمدی به دست نیاری، بلکه سرمایه‌ت هم از دست بدی. پس با در نظر گرفتن این با ماجرا وارد بازار بشید و اگر خودتون رو تحلیل کردید، ارزیابی کردید و دیدید توان پذیرش این ریسک‌ها رو ندارید، وارد بازار سرمایه نشید، یا اگر وارد بازار سرمایه میشید صرفاً به اون قسمت از بازار سرمایه ورود کنید که درآمد تضمین شده یا نزدیک به تضمین شده داشته باشه، مثل اوراق مشارکت، سکوک، اوراق اجاره، اسناد خزانه اسلامی و مشارکت در عرضه‌های اولیه. نکته دومی که باید در نظر گرفت اینه که در وضعیتی که بازاری است که هر آن ممکنه با تلاطم جدی روبرو بشه، حالا چه صعود چه نزول، به شدت و اکیداً از اخذ اعتبار خودداری کنید. شرکت‌های کارگزاری این امکانو دارن که بخشی از منابع لازم جهت خرید و تملک سهام رو به شما وام بدن. این باعث میشه که شما بتونید در سهامی که بهش اعتقاد دارید، باورتون اینه که در آینده رشد خوبی خواهد داشت، بیشتر از پولی که الان در اختیار دارید سرمایه گذاری کنید. اما اعتبار این خطر جدی رو هم با خودش به همراه داره که اگر شما به صورت اعتباری نسبت به خرید سهامی اقدام کردید که با افت جدی روبرو شد، علاوه بر ضرری که از مال خودتون متحمل شدید، یعنی کاهش دارایی هاتون، بلکه باید پول کارگزاری رو به انضمام هزینه های مالیش پرداخت کنید. نکته سومی که باید مد نظر قرار داد اینه که حتما اگر دانش بورسی ندارید یا اگر وقت لازم و کافی رو ندارید، از روش های غیر مستقیم سرمایه گذاری استفاده کنید. بورس درسته که ممکنه شغل اول شما نباشه، اما اگر بخواید به صورت مستقیم سرمایه گذاری کنید و دارایی های خودتون تو بورس معامله کنید، وقتی معادل یک شغل پاره وقت از شما خواهد گرفت. یعنی اینطور نیست که ما سهمی رو بخریم و بدون هیچ تحلیل و منطقی بهش وارد بشیم و انتظار داشته باشیم که سود کنه. انتخاب از بین این 600 تا سهم احتیاج به دانش داره. ورود به سهم و خروج از سهم هم تابعی است از خیلی موارد متغیر که هر لحظه ممکنه چی بشه؟ تغییر کنه. مثلا شما وقتی وارد سهام فولاد مبارکه اصفهان میشید، قیمت جهانی فولاد ممکنه بالا بره، پایین بیاد. ممکنه دولت صادرات فولاد رو آزاد کنه یا ممنوع کنه. هزینه دستمزد ممکنه بالا بره. نرخ سوخت ممکنه تغییر بکنه. بهره مالکانه معادن ممکنه افزایش پیدا کنه و قیمت مواد اولیه نتیجتاً افزایش پیدا کنه. ممکنه محیط زیست در خصوص فولاد مبارکه شکایتی کنه به علت آلایندگی آب یا خاک یا هوا. همه اینا میتونه سرنوشت سهام تأثیر بذاره. برای اینکه شما بتونید سرمایه گذار موفقی در خصوص فولاد باشید، باید به همه این موارد توجه کنید. نکته چهارمی که باید در سرمایه گذاری در نظر گرفت اینه که درسته که بازار خوب بود و سود خوبی عاید خیلی ها شد، اما خیلی هم تو همین بازار خوب ضرر کردند. برای اینکه دوچار این دست ضررها نشید، از رفتار هیجانی خودداری کنید، از رفتار گله‌ای پرهیز کنید. اگر شما به این باور رسیدید که سهم سهم خوبی است، حالا یا خودتون به این باور رسیدید یا با مشاوره به این نتیجه رسیدید، روی سهم بایستید، صبر کنید، زمان بدید. در بلند مدت اون سهامی که بنیاد قوی داره، ماهیت فعالیت شرکت و مدیریت شرکت درست بوده، ضرر نمیده. تسلیم هیجانات عادی شدن صرفا باعث میشه که شما با تکرار زیاد معاملات مبالغ زیادی رو تحت عنوان کارمزد به کارگزاران پرداخت کنید. نکته دیگه دوستان، از تک سهم شدن اکیداً خودداری کنید. از اینکه داراییتون رو فقط به یک سهام خاص اختصاص بدید یا قسمت عمده‌ای از داراییتون رو مصرف کنید در راه خرید و نگهداری یک سهام خاص، خودداری کنید. این کار ممکنه در صورتی که سهام انتخابی شما با رشد قیمت شدیدی روبرو بشه، وضعیت مالی شما رو یک شبه متحول کنه. اما از طرف دیگه ممکن است سهامی که شما انتخاب کردید به هر علتی دچار افت شدید قیمت بشه. اگر شما دارایی‌های خودتون رو بین چند سهم تقسیم کنید، افت شدید قیمت یک سهم نمیتواند کلیت دارایی شما رو به خطر بیاندازه. در واقع شما با بالا بردن تعداد سهامی که در مالکیت خود دارید، میزان ریسک خودتون رو کاهش میدید. نکته دیگه که باید بهش توجه داشته باشید، از پیروی و تبعیت بدون منطق از آنچه که در فضای مجازی پخش میشه خودداری کنید. خیلی تو شبکه‌های اجتماعی و در فضای مجازی دارن سهام تبلیغ میکنن، میگن این سهم خوبه، این سهم رو ورود کنید بهش و بازدهی چند برابری بگیرید. همه این آدم‌ها دارن کار غیر مجاز انجام میدن، به جز آن عده‌ای که مجوز مشاوره سرمایه گذاری داشته باشن، مجوزی که مدعیش باید شماره مجوزش رو به شما ارائه بده. اگر سایتی که از طریق اون دارید مجوز سرمایه گذاری دریافت میکنید اصلا در ایران ثبت نشده، شماره مجوز مشاوره سرمایه گذاریش روی سایت درج نشده، اشخاص حقیقی هستن که میگن پول به کارت ما بریزید اینجوری سیگنال به شما واگذار میکنن، در مورد این آدم تردید کنید. درسته ممکنه چند سباهی به حرف این آدم ها گوش بدید و سود کسب کنید، اما یادتون باشه تو بازاری که کلن مثبت بوده، معرفی سهام مثبت کار سختی نیست. بنابراین خیلی وقتا اون آدم ها حتی دانش فنیشون و دانش بورسیشون خیلی بیشتر از شما نیست، تظاهر میکنن که بیشتر یا کامل تر میدونن. وقتی شما به آدم غیر مجازی اتکا میکنید و بر مبنای نظر او سهام میخری، فردا خدای نکرد اگه متضرر بشی، کسی نیست که به داد شما برسه. آخرین مورد، آیا با همه این هشدارها و نکاتی که در مورد بازار سرمایه گفتم، الان وقت مناسبی برای ورود به بازار سرمایه است یا اصلا طرف بازار سرمایه نریم؟ من به عنوان کسی که خودم دارم تو این بازار کار میکنم، همین الان رو هم زمان مناسبی برای ورود به بازار سرمایه میدونم، به شرط اینکه در انتخاب هامون، در تحلیل هامون بر مبنای اطلاعات کامل تر عمل کنیم، از مشاوره های دقیق تر استفاده کنیم و اصول احتیاطی که مثل عدم دریافت اعتبارات سنگین یا تک سهم شدن رو مد نظر قرار بدیم. امیدوارم که با کمی دقت میزان درآمد خودتون رو از بازار سرمایه به اندازه بالا ببرید که فردا به نزدیکاتون که خواستید توضیح بدید وضعیت شغلی و کاری خودتون رو، بگید که کارم مثلا وکالت معلمیه، نمیدونم هر شغل دیگه ایه، اما درآمد اصلیم رو از بورس به دست میارم. کاری نیست که نشدنی باشه، فقط صبور باشید و با دقت.
ممنونم از وحید واشقانی فراهانی به خاطر توضیحات حرفه‌ای و تخصصی که در اختیار ما گذاشتن.
شما میتونید در هر ساعت از شبانه روز با ما در تماس باشید. شماره پیامک همیشگی ما 3046-50-40، ضمناً شماره آشنا و قدیمی 84-711-371 در ساعتهای اداری منتظر پیامها و پیشنهادها و نظرهای شماست.
در روزهای ماه مبارک رمضان شهرداری تهران یه سری بسته معیشتی یا به اصطلاح سبد کالا رو بین یه سری از انجمنهای حوزه معلولین در تهران توضیح کرده. این توضیح به گونه‌ای بوده که ظاهراً انتقاد یه سری از انجمنها رو در پی داشته. همکارم مجید سرایی گفتگو کرده با علی عین‌القضات، مشاور شهرداری تهران در حوزه مناسب سازی، که مسئولیت توزیع این بسته ها رو به عهده داشتن. توضیحات آقای عین‌القضات رو با هم بشنویم.
برای کمک مؤمنانه به نیازمندان تو ماه مبارک رمضان یه اهتمام ویژه‌ای بین همه مردم، خیرین و سازمان ها ایجاد شد و با کمک اینها بسته های معیشتی تهیه شد برای نیازمندان از جمله معلولین. در دو مرحله ما این کار انجام دادیم. یکی ایام عید بود که برای سبد عیدانه ماه مبارک رمضان، و یک مرحله هم تو ابتدای ماه مبارک رمضان اینها رو توزیع کردیم. نوع توزیع هم اینچنین بود که ما از انجمنها آمار خواستیم، تعداد معلولینشون رو خواستیم و دیدیم که به تعداد اعضا قادر نیستیم با توجه به تنگناهای مالی ما همه رو تامین بکنیم. لذا خواهش کردیم که تعداد افرادی که واجد شرایط هستند و ویژه تر از سایرین هستند اونها رو اعلام بکنند. مجموعاً تعدادی که اعلام شد و با توجه به توانمندی که ما تو شهرداری داشتیم تونستیم تعدادی سبد کالا بین انجمنهای معلولین توزیع بکنیم.
منبع این سبدها خود شهرداری تامین کرده بود یا از کمک خیرین بود؟
خیر، این از منابع خود شهرداری بود.
بسیار. جناب عین‌القضات، تو بحث NGO ها آیا فراخوانی داده شده بود یا نه شما بر اساس یک نیازسنجی خاصی؟
ببینید، انجمن ها عموما با شهرداری ارتباط دارند. یعنی انجمن های فعالی که با شهرداری همکاری دارند تو بحث نظارت مناسب سازی در معابر، در بستان ها و جاهای دیگه، این انجمن ها مشخصن. حدود مثلا 30 تا انجمن هستند که با ما کار میکنن، فعالن و اسمی نیستند که اسمی ثبت کرده باشن و فعالیت نکنن، عضو گرفتن. ما بر اساس نیازی که اونها داشتن و توانمندی که خودمون داشتیم تعداد سهمیه محدودی که داشتیم بین اینا تقسیم کردیم. البته دایره اینم نداریم که کاملا عدالت رعایت شده. ما همه تلاشمون رو کردیم که از طرف شهرداری تعداد زیادی سبد کالا توزیع بکنیم، اما چون خیریه ها هم بودن و فقط انجمن های معلولین نبودن، خیریه ها، مراکز نگهداری و سالمندان و جاهای دیگه همه عضو بودن. یکی از این گروه هایی هم که ما بهشون سبد کالا با افتخار تقدیم کردیم انجمن های مرتبط با معلولین بودن.
به یک میزان که قطعا توضیح نمیشه.
ببینید، طبیعیه. مثلا انجمن MS ایران در تهران 7100 تا عضو داره.
بله.
خب ما کل سهمیه‌ای که دادیم این اندازه نبوده.
درست.
بنابراین ما گفتیم ویژگانی از بین این نیازمندان، اونایی که دارای دو معلولن، دارای معلولیت‌های خیلی شدیدن یا نیازمند کمک هستن، اینها رو خودشون بارون بندی کنن، امتیاز بندی بکنن انجمن ها و به افرادی بدن که واقعا نیازشون از سایرین بیشتر. بعد از اینکه سهمیه انجمن معلوم شد، با توجه به اینکه سنوات قبل چقدر میگرفته و چه تعداد عضو داره و محدودیت ها و تنگناهای مالی خودمون، یه سهمیه رو برای هر انجمنی معلوم کردیم. ما حواله رو میدیم به خود انجمن، انجمن میگیره، بعد به افراد نیازمندی که خودش میشناسه میده. ما دیگه اینکه به چه فردی از این اعضا بده دخالتی نداریم.
نه اینکه درسته،
ما فقط خواستیم، عذرخواهی میکنم، ما فقط خواستیم ممانعت بکنیم از اینکه یک فردی که عضو چند تا انجمن هست،
بله،
از چند تا انجمن دریافت نکنه و دیگری غافل بشن. لذا ما از اینا کد ملی خواستیم، نام و نام خانوادگی، کد ملی و شماره تلفن و مشخصات خواستیم. اینا مشخصات افرادی رو به ما دادند که ما اینها رو با سیستم دیتابیس باید داده ها رو گردآوری بکنیم و ببینیم اگر فردی از یه انجمن گرفته، خب یه علامت قرمز جلوش بگذاریم که ماه سبد، ماه مبارک رمضان، اینها دریافت کردن، انجمن دیگه ای نگیره.
درست.
این رو با جامعه معلولین ایران آقای دکتر آروان در میون گذاشتیم. آقای آروان گفتن نه، شما اجازه بدید خود ما بین انجمنها این پویش رو انجام بدیم، این هماهنگی رو انجام بدیم. گفتیم خیلی خوب، شما مسئولیتش با خودتون، خودتون این کار رو انجام بدید.
بی اندازه سپاس از شما که تا پایان این بسته صوتی همراه ما بودید. امیدوارم که تونسته باشیم رضایت شما رو جلب بکنیم. فردا هم با یه بسته صوتی دیگه همراه شما خواهیم بود. راه های ارتباطی رو فراموش نکنید. @ایرانسپید1 شناسه کاربری ما در تلگرامه. حتما پیام هاتون رو با ما به اشتراک بذارید. روز و روزگار بر شما خوش.